در سال 2008 میلادی به خبرگزاری فرانسه گفته بود که احتیاج دارد زمستان را حس کند و رنگ خاکستری برایش شاعرانه ترین رنگ است. این رنگ به او این فرصت را می دهد تا از زندان تخیلاتش رها شود.
روز سه‌شنبه تئو آنجلوپولوس کارگردان معروف یونانی در یک حادثه در سن 76 سالگی درگذشت. گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد این کارگردان مطرح جهانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خوش اومدید به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست و وارد نیمه دوم مجله شامگاهی شدیم. نیم ساعت دیگه از این برنامه یک ساعت باقی مونده. امیدوارم شرایطشو داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا باشید که بریم سراغ مجله اقتصادی رادیو فردا. و البته قبل از مجله دو سه دقیقه خبر بشنویم با آرش حسنی ها، بعد براتون توضیح میدم در مورد مجله اقتصادی. آرش،
سپاسگزارم آزاده. حالا که مجله اقتصادی پیش رومون هستش، بگذار یک خبر اقتصادی هم از ایران بخونم. در شرایطی که اقتصاد ایران در این روزها شاهد نوسانات خیلی محسوس و تکان دهنده ای بوده، به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی با مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش سود سپرده های بانکی تا 21% موافقت کرده است. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت رئیس کل بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار را حداکثر تا فردا پنجشنبه به بانک ها ابلاغ خواهد کرد. شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده های بانکی تا حد 21% را حدود 3 هفته پیش تصویب کرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه گزارش سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. در این فهرست ایران در میان 179 کشور جهان از نظر آزادی مطبوعات در رتبه 175 است و فقط 4 کشور، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره، در رده های پایین تر از ایران قرار دارند. در قسمتی از این گزارش آمده است در ایران سالهاست که تعقیب و تحقیر روزنامه‌نگاران جزئی از فرهنگ رسمی سیاسی شده و حکومت از طریق آزار و اذیت رسانه‌ها زنده است. فنلاند، نروژ و هلند 3 کشور صدر این فهرست هستند. درگیری‌های سنگینی که میان نیروهای امنیتی چین و ناراضیان تبتی در جنوب غربی چین در گرفته به منطقه دیگر نیز سرایت کرده است. گروه مدافعان تبتی خارج از چین گزارش دادند که دست کم 2 نفر در شهر صدا مرکز ناحیه گانزی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها 30 تبتی نیز روز دوشنبه هنگامی که در یک معبد واقع در شهر لوهو پناه گرفته بودند در حمله پلیس چین زخمی شدند. نخست وزیر دولت در تبعید تبت که در هند به سر می‌برد از جامعه جهانی خواسته است برای توقف خشونت‌ها در تبت اقدام کند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که دولت دمشق با تمدید حضور ناظران اتحادیه عرب در خاک سوریه برای مدت 1 ماه دیگر موافقت کرده است. به گزارش این خبرگزاری، ولید معلم وزیر خارجه سوریه در نامه‌ای به دبیرکل اتحادیه عرب وی را از تصمیم کشورش در تمدید حضور این ناظران تا 23 فوریه برابر با 4 اسفند آگاه کرد. آزاده،
متشکرم. آرش حسنی، خبرهای تازه رو شنیدید و اگر علاقمند و پیگیر مسائل اقتصادی هستین و دنبال تحلیل و گفتگو درباره افزایش قیمت دلار و مشکلات کاهش ارزش پول ایران با فریدون زرنگار همراه بشید در مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در چهارشنبه شب.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. سرانجام و پس از ماها بررسی و مشاوره، روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلام کرد که خرید نفت از ایران را تحریم خواهد کرد. اتحادیه اروپا همچنین تصمیم به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خرید فراورده های نفتی از ایران گرفت. به دلیل اهمیت این تحریم ها و تأثیرهای احتمالی آن بر اقتصاد ایران، بررسی تحریم های تازه را با سه کارشناس نفت و اقتصاد به بحث گذاشته ایم. حسین ابن یوسف کارشناس و مشاور بین‌المللی نفت در واشنگتن، فریدون خاوان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس و مهرداد مادی کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن. آقای امادی، با توجه به تصمیمی که اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت از ایران گرفته، این تصمیم ظاهراً به این سادگی گرفته نشد. چندین ماه اتحادیه اروپا در این باره مشورت کرد و این تصمیم را موقعی میگیره که در حقیقت اقتصاد اروپا، اتحادیه اروپا و اقتصاد دنیا در موقعیت بسیار خوبی قرار نداره. به نظر شما چرا اتحادیه اروپا در نهایت تصمیم گرفت این تحریم رو اعلام کنه؟
این به طور عمده به خاطر ارزیابی های اخیری بود که در مورد ریسک پروژه اتمی ایران در مرحله نخستین از طرف آژانس بین‌المللی اتمی داده شد به اتحادیه اروپا، و بسیار این گزارش متاسفانه برای ایران منفی بود و به نظر من شاید یک کمی هم حتی این خطر مسائلی که زیاد روشن نبود اونجا بزرگ نشون داده شد. ولی به هر صورت زمانی که این اومد بیرون، سه محور عمده اتحادیه اروپا که فرانسه، آلمان و بریتانیا بودن، بسیار احساس نگرانی کردن و هم موازی با این و همگام با این در منطقه هم ما درخواستایی در مرحله ابتدا از عربستان سعودی و کویت داشتیم که پس از دیدن این گزارش اونها هم نگرانی هاشون به صورت بسیار بسیار قابل توجه بالا رفت. تمامی اینها که جمع شد، کشورهایی که در اتحادیه شاید نمیخواستن این تحریم ها به این صورت تایید بشه، اونها در حقیقت به سوی این همگامی زیر فشار کشیده شدن.
آقای ابن یوسف، اتحادیه اروپا حدود 20% نفت ایران رو میخره، بنابراین باید محاسبات خودشو کرده باشه که میتونه فروشنده جایگزین برای ایران پیدا کنه. به نظر شما این فروشنده که خواهد بود و اصولا جایگزینی پیدا خواهد شد؟
شما به درستی به گرفتاری های اقتصادی اروپا اشاره کردید و جناب امادی هم به درستی راجب دلایل اخیرش که بهانه ای عملا بود این گزارش اخیر سازمان انرژی هسته‌ای، همه اینها درسته. اما شرایط دیگری هم هست به گمان من. یکی اینه که فرانسه هم مثل سیاری از کشورهای جهان که امسال سال مهمی برشون هست، سال انتخابات هست، اون هم مسلماً بی تأثیر نبوده. کشورهای دیگری که این داستان رو دارن امسال تعدادشون کم نیستند و در میان کسانی که تأثیرگذار میتونن باشن در این برنامه باید از چین و روسیه و آمریکا هم یاد کرد. اونها هم دلایل دیگری میتونن باشن برای این دگرگونی که ما در این شرایط میبینیم. اما به طور کلی کشورهایی هستند که شاید بالقوه توان انجام این کار رو داشته باشن. عربستان سعودی ادعاش بر این هست که نه تنها این توان رو داره که نفت صادراتی ایران به اروپا رو جایگزین بکنه، بلکه تمام صادرات نفت ایران و حتی گاهی صحبت از این میکنن که تمام توان تولیدی ایران رو این توان رو دارن که جایگزین بکنن، که البته این گونه نیست.
آقای ابن یوسف، آماری که روز دوشنبه سازمان انرژی آمریکا منتشر کرد میگه که عربستان 10,780,000 بشکه تولید میکنه، 8,500,000 تاشو صادر میکنه. یعنی این درست تفاوتش 2,000,000 خورده است که همون میزانی است که ایران صادر میکنه.
نه این اصلا اون گونه نیست. اون چیزی که دارن میگن، این اختلافی که شما میفرمایید مربوط به مصرف داخلی عربستان هست. یعنی میزان تولیدشون یه چیزی حدود 10,780,000 بشکه در روز و میزان صادراتشون اینجوری که فرمودین در حدود 8,000,000 بشکه در روز. اما صحبت از این هست که آیا توان مازاد بر تولید 10,700,000 بشکه رو در اختیار دارند یا نه. ادعای اونها بر این هست که 12.5 میلیون بشکه توان تولیدی دارن، که اولا این ادعایی است که تا کنون ثابت نشده و شاید بد نباشه که این آزمایش بشه. اما آزمایش به گونه‌ای به گمان من انجام شده و اون زمانی بود که لیبی تولیدات نفتی خودش رو کاملا از دست داد و به این سرعت هم اونها نتوانستن به تنهایی این کار را انجام بدن و هرچند که کویت و امارات و بقیه هم یاری دادن عربستان رو، زمانی طول کشید که این کار انجام بگیره و اگر قرار می بود که اینها این توان رو داشتن و بازار همین تشخیص رو می داد، چه دلیلی داشت افزایش قیمت ها در این مدت؟ ثانیاً اگر تازه توان تولید مازاد بر این میزان فعلی رو هم اونا در اختیار داشته باشن، هیچ دلیلی نمیشه که نفتی که بازار خواهانش هست اونها در چنته داشته باشن و بتونن این رو ارائه بکنن.
آقای ابن یوسف اگه اجازه بدید من اینجا یه سوال کنم، یعنی شما معتقدین که در هر حال جایگزینی نفت ایران به سادگی عملی نیست؟
همینطور هست، ولی در شرایط فعلی الان دگرگونی که ما میبینیم اینه که فرض کنین نفت روسیه که نفت اورال، منطقه اورال که شباهتی داره و میتونن اروپایی ها استفاده بکنن، قیمتش زیر قیمت برنت بود که قیمت برنت هم زیر قیمت نفت متوسط آمریکا بود. نفت ایران جایگزینی ساده نیست، اما هزینه این به مراتب زیادتر خواهد،
ولی غیر ممکن نیست.
اعلام کرد دیروز که همکاری نخواهد کرد،
ولی غیر ممکن نیست.
نه، هیچی غیر ممکن نیست. 18% از نفت صادراتی ایران دنیا رو تکون نمیده و این باعث افزایش، به فرض اینم که نشه، افزایش قیمتی رو، حتی اگه بشه افزایش قیمتی رو ایجاد میکنه که همون افزایش به اصطلاح درآمدی برای ایران خواهد بود که جبران بخشی از این کاهش تولید رو هم اگه ناچار هم بشه که تولیدش کم بکنه و صادراتش کم بکنه، تا بخشیش رو میتونه جایگزین بکنه،
به شرطی که فروشنده های دیگر حفظ کنه. آقای خاوند، در جمهوری اسلامی رهبران جمهوری اسلامی مرتب تأثیر این تحریم ها رو کوچک جلوه میدن و ناچیز جلوه میدن، ولی در صورت عملی شدن تحریم نفت، آیا واقعا این تحریم هم مثل تحریم های دیگه بی تأثیر خواهد بود؟
ببینید، مسئله بسیار اینه که ما تأثیر تحریم ها رو از چه دیدگاهی ارزیابی بکنیم. حدود 32 سال هست که از انقلاب اسلامی در ایران میگذره و ایران طی این مدت هیچ وقت رابطه عادی با جامعه اقتصادی بین‌المللی نداشته، ولی این رو هم میشه گفت که این حالت غیر عادی هیچ وقت به اندازه یک سال گذشته و به خصوص به اندازه چند ماه اخیر نبوده و چشمانداز غیر عادی شدن جایگاه ایران در روابط اقتصادی بین المللی هم هیچ وقت به اندازه زمان حال نبوده. این روابط غیر عادی و به خصوص تحریم های اخیر بر اقتصاد ایران تأثیر بسیار بسیار زیادی است. اقتصاد ایران از محل این تحریم ها آسیب زیادی دیده و مهمترین آسیبی رو که ما میتونیم روش انگشت بذاریم، آسیب در عرصه تولید نفت و گاز هست. بر اساس آمار گوناگون تولید نفت ایران چیزی است در حال حاضر در سطح 3,500,000 بشکه در روز و این از اون مقداری که در برنامه چهارم قرار بود بهش دست پیدا بکنند و اون مقداری که قراره در برنامه پنجم بهش دست پیدا بکنند خیلی خیلی کمتر هست. بنابراین تحریم ها در واقع بر تولید نفت ایران به شدت تأثیر گذاشته. در عرصه پالایش، در عرصه پتروشیمی تحریم ها مؤثر بوده. وضعیت کنونی بازار ارز رو ما بهش دقت بکنیم، ببینیم که تحریم مؤثر بوده. فاصله اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایش در عرصه های مختلف، از جمله در زمینه نفت، که کشور عراق چقدر سرمایه گذاری جذب میکنه و کشور ایران چقدر سرمایه خارجی جذب میکنه، اینها رو با هم مقایسه بکنیم، تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران به شدت زیاد بوده و حتی من میتونم بگم که کمر اقتصاد ایران رو این تحریم ها شکسته. منتها اگر بخوایم ببینیم که این تأثیر بر تغییر سیاست ایران در عرصه بین المللی به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای چقدر بوده، اون مسلماً تأثیرش ناچیز بوده و حتی صفر بوده، تا به حال در این زمینه تأثیری نداشته.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-402-420-170. 202-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای عمادی، تحریمی که اتحادیه اروپا تصویب کرد تنها تحریم خرید نفت نیست، بلکه مبادلات پولی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم در بر میگیره. تأثیر این قطع مبادلات یا تحریم مبادلات چگونه خواهد بود؟
نظر من از تحریم خرید نفت بسیار اثرش گسترده تر و عمیق‌تر خواهد بود، برای اینکه فقط در مورد خرید کالا، حتی اگر اون کالای بنیادی باشه و اقتصاد جهان احتیاج داشته باشه نیست، بلکه تمام مبادلات اعتباری و بانکی با ایران فرج میشه و این ممکنه که کشورهای دیگه ما فکر کنیم که اینها ادامه میدن، ولی ما از همین دیروز تا به حال گزارش هایی که داشتیم این بوده که برای مثال دو تا بانکی که در مالزی اینها همکاری میکردن که خریدهای دولت ایران در اتحادیه انجام بدن، اونها اعلام کردن که دیگه ادامه نخواهند داد. بانک مرکزی هند هفته پیش اعلام کرد که دیگه در دادوستدهای بین‌المللی ایران با بانک مرکزی ما همکاری نخواهد کرد. اما من یک اینجا نکته کوچیک هم اضافه بکنم که به نظر من از نظر اهمیت بالاست در پیرو گفتار آقای خاوند، و اون اینه که به خاطر نبود سرمایه گذاری و نبودن انتقال تکنولوژی مدرن در صنعت گاز نفت ما الان بیشتر بازدهی سرمایه گذاری ما از 2002 تا الان منفی بوده. من مثال بزنم، قطر در حوزه انرژی فارس جنوبی اینها 36 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن از 2002 تا به حال 180 میلیارد برداشت کردن. ما از همون زمان تا به حال 19 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم و فقط 23 میلیارد دلار برداشت کردیم. خب این خودش نشون میده که بازدهی سرمایه گذاری ما به طرز بسیار نگران کننده پایین بوده و ما الان 17 تا از عمده ترین حوزه های انرژی ما مشترک با کشورهای همسایه هستند و در هر مورد ما داریم عقب میافتیم.
آقای ابن یوسف، مقام های جمهوری اسلامی میگن که تحریم نفت ایران عملی نیست و اشاره میکنن به نیاز جهان به نفت، اما ما میدونیم، یعنی باید از این حرکت کنیم که مقام های اتحادیه اروپا هم همینطوری تصمیم نگرفتن، یک تحلیل و محاسباتی داشتن که در واقع به این نتیجه رسیدن که میتونن این مسئله رو تحریم کنن. حال تأثیر این البته بر روی بازارهای نفت و قیمت نفت نمیشه نادیده گرفت، اما دراز مدت چه تأثیری میتونه بر بازار نفت داشته باشه اگر نفت ایران تحریم بشه؟
الان بیشتر کسانی که مطرح هستند و میتوانند واقعا یک راهی رو انتخاب بکنند و تأثیرگذار باشند کشوری مثل چین هست که صراحتا گفته که مسئله سیاست رو با مسئله نفت باید جدا کرد. بسیاری دنبال همین مسئله هستند و با توجه به اینی که نیاز جهانی هست،
ببخشید، برای که چین خب منافع ملیش ایجاب میکنه و استفاده میبره از این وضع،
یعنی اونها منافع ملیشون ایجاب میکنه ولی اروپا و آمریکا منافع ملیش ایجاب نمیکنه.
ظاهرا اینطوره.
نفتی رو که در اوایل دهه 70 اینها به قیمت 1-2 دلار می‌خریدن الان حدود بالای 100 دلار دارن می‌خرن. و این مسئله فقط اونها هم نیست، مسئله تمام جهان هست، مسئله اونهایی هست که واقعا توان پرداخت ندارن، اونها هستن که کاملا تحت فشار هستن. در آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا اونها هستن که توان پرداخت ندارن. ایران سیاستش تنها مسئله نفت نبوده، این دوستان عزیز ما کاملا بی‌توجه به این مسئله هستن. سیاست ایران تقویت بخش گازش به مراتب بیشتر بوده. توان تولیدی ایران در سالهای بعد از جنگ که فرصتی پیدا کرد، رشد میزان تولید ایران نسبت به تمام کشورهای عرب منطقه خلیج فارس بیشتر از اونها بوده. حتی اگه عراق ما کنار بذاریم، رشد مشابهی با بقیه کشورهای عرب اونجا داشته. از نظر میزان گاز، رشد تولید گاز ایران 10 برابر میانگین بین‌المللی بوده از زمان پایان جنگ ایران عراق و در مورد پتروشیمی یه چیزی حدود 50 برابر شده. این رو نمیشه کاملا بی توجه بهش بود. ایران توجهش تنها به نفت نبوده.
آقای ابن یوسف، یعنی شما معتقدین که بعد از جنگ ایران و عراق رشد صنعت نفت و گاز در ایران بیشتر از کشورهای دیگه بوده؟
من نمیگم این آمار رسمی است که آقایون دوستان عزیز،
ولی خب خود تو ایران مطرح میکنن که برداشتی که قطر از میدان ها میکنه یا کشورهای دیگه منطقه خلیج فارس میکنن بسیار بیشتر از ایرانه.
یعنی ببین من راجع به نفت پرسیدی، من راجع به نفت عرض کردم. در مورد گاز کاملا صحیحه، رشد قطر به مراتب بیشتر بوده. علتش هم اینه که قطر فقط یه دونه حوزه بزرگ داره که میتونه ازش استفاده بکنه و راهی هم که داره فقط مایه کردن گاز بود در اول و الان هم بخش عمده ای از این کار رو که میکنه از این طریق میکنه. ایران حق انتخاب های بیشتری داشته، میتونسته تزریق بکنه، میتونسته در صنایع پتروشیمیش استفاده بکنه.
ولی در خود ایران مقام های رسمی جمهوری اسلامی میگویند که ما 100 میلیارد دلار برای نوسازی صنعت نفت نیاز داریم. اینا در تناقض با گفتهای شما.
نخیر، ببینید من راجب گذشتهش دارم صحبت میکنم، شما راجب آینده دارین صحبت میکنید.
نه، راجب امروز.
امروز بله مسلماً نیازمند هست ایران که این کار را انجام بده.
آقای خاوند، طبیعیه که این تحریم حالا در چه حدی اجرا بشه یا نشه یک سلسله تأثیرهای روانی هم با خودش داره بر بازار، چه بر بازار ارز چه بر بازارهای دیگه. الان در ایران مطرح شده که ایران قحطی میشه. به نظر شما این وضعیتی که در حال حاضر با توجه به بازار ارز، با توجه به بازار سکه به وجود اومده، تا چه زمانی دولت میتونه در برابر این رویدادها ساکت بمونه و واکنش نشون نده؟
ببینین، من اگر اجازه بدین فقط در یک نکته ای که اشاره کردم در مورد این مسئله مربوط به نفت و گاز ایران، من یک توضیح خیلی کوچیک عرض کنم حضورتون و اون اینی که طبعا دنیا به نفت و گاز ایران علاقه زیادی داره و نفت و گاز ایران برای تمام دنیا، برای اروپایی ها، برای آسیایی ها و حتی برای آمریکایی ها بسیار مهم است. مسئله بر سر اینه که چه اتفاقی افتاده که کشور ما طی این مدت نتوانسته آنگونه که باید و شاید از این منابع استفاده بکنه و حتی به بازیگران منطقه‌ای به خصوص عربستان سعودی اینجور امکان داده که چنین دست بالا رو داشته باشه در عرصه نفتی. وضعیت به گونه ای در اومده که ما دیپلماسی که باید همیشه هوادار یک ملت باشه و از منافع ملی یک کشور در رابطه با جامعه جهانی استفاده بکنه، وضعیت به گونه ای در اومده که ما هر کسی، هر کشوری، هر قدرت دست دوم و دست سومی با منافع ایران میتونه بازی بکنه و در حال حاضر این وضعیت رو عربستان سعودی، قطر، سایر کشورهای خلیج فارس و بقیه هم به دست آوردن. و در مورد چین هم که میفرمایید، در مورد بقیه هم که میخواهید میفرمایید، اینها کشورهایی هستند که منافع خودشون برای خودشون در اولویت قرار داره و در رابطه با این منافع طبعا در مورد نفت ایران تصمیم میگیرن و حتی اگر منافعشون ایجاب بکنه از خرید نفت ایران هم خیلی راحت صرف نظر میکنن. و اگر روزنامه ها و رسانه های ایرانی رو ما بخونیم میبینیم که نسبت به رفتار چین به خصوص سوء ظن زیادی دیده میشه. در مورد پرسش شما که وضعیت ایران به خصوص در عرصه روانی در حال حاضر بهش اشاره کردیم، طبعا وضعیتی پیش اومده که افکار عمومی مردم، صاحبان صنایع، بازرگان ها، پسنداز کننده ها و همینطور کسانی که گمانه زنی دلالی میکنند در ایران، همه به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی از منابع ارزی کافی برای پشتیبانی از بازار ارز برخوردار نیست. بانک مرکزی بارها تلاش کرده که اعتماد رو به این بازار برگردونه و موفق نشده. تولید کنندگان برای دریافت قطعات یدکی، برای وارد کردن مواد اولیه، برای وارد کردن تجهیزات به ارز نیاز دارند و این رو از راه عادی نمیتونن تامین بکنند. پسنداز کننده ها برای اینکه پسندازشون در برابر موج سرسام آور تورم برباد نره به بازار ارز و بازار طلا هجوم آوردن و در این شرایط قیمت ارز به سرعت بالا رفته و این وضعیت بی‌اعتمادی است که در حال حاضر در بازار آزاد ارز تهران دیده میشه. امروز من صحبت‌های کسانی مثل آقای توکلی و آقای خوشچهره رو میخوندم، میبینم که تقریبا چه اونها در داخل که تازه جزء جبهه اصولگراها هستند و چه ماها در خارج بخش بزرگی از افکار عمومی ایران یک نظر رو داریم و اون اینی که آن گونه که بانک مرکزی میتوانست طی 10 سال گذشته ارز رو در اختیار بازار ارز قرار بده و نرخ ارز رو به صورت مصنوعی تاکید میکنم به صورت مصنوعی پایین نگه داره به رغم تفاضل بین تورم ایران و تورم جهانی، دیگه بانک مرکزی قادر به انجام این کار نیست و یا دست کم بازیگران عرصه اقتصادی ایران و پسنداز کنندگان ایرانی و بازار ایران به این نتیجه رسیده که بانک مرکزی قادر به انجام این کار نیست. باید بانک مرکزی ثابت بکنه که میتونه این کار رو بکنه. من تا به حال ندیدم که توانسته باشه در این مقطع زمانی این مسئله رو بتونه ثابت بکنه.
به پایان این بحث میرسیم، لطفاً در 1 دقیقه جمع‌بندیتون رو بفرمایید آقای عمادی.
تصور میکنم این توضیحی که آقای خاوند دادن بسیار نگرانی های همه ما رو یادآوری کرد، همه چیزهای مهم رو ایشون گفتن، اما یه چیزی که من اینجا بد نباشه بگم اینه که اگر حتی فردا دولت یا بانک مرکزی موفق بشن که مقدار بهای ارزی ایران رو به نقطه‌ای که در 3 ماه پیش بود برگردونن، اثر روانی این در بازارها خواهد بود، هم در بازارهای داخل هم در بازارهای خارج، که ریال اینطور شکننده است و بانک مرکزی ایران و مقامات بانکی ایران اینطور ناآگاهانه و غیر کارشناسی مدیریت کردن این بحران رو. اثر روانی این به نظر من هم در سطح جهان و هم در سطح منطقه دست کم برای 2-3 سال ریال رو به عنوان ارز بسیار ناپایدار و بسیار نامطمئن نشون خواهد داد. حتی اگر ما فردا به بهای 1,100 تومان بریم، این اثر روانی خواهد بود در بازار.
آقای ابن یوسف،
نه در روش سیاسی و نه در مسائل مالی کشور در این چند روز اخیر یا چند هفته اخیر تغییر مهمی ما درش ندیدیم. اون چیزی که هست مسئله تحریم‌های جدید هست و اینی که آیا تأثیرش روی صنعت نفت و کل اقتصاد ایران چی میشه. اون چیزی که بنده عرض می‌کنم اینه که بله، تمام اینها فشاری میاره، بخشیش قابل جبران هست، بخشیش متاسفانه پابرجا خواهد بود و گرفتاری درست میکنه، اما باید مقایسه کرد با گذشته. دوستان مسلما یاد دارن که زمان جنگ ایران مشکلات بسیار عدیده‌ای داشت، در کل درآمد نفتیش حدود 8 میلیارد دلار بود، هزینه ایستادگی در مقابل نیروهای دشمن 1.5 برابر کل درآمد ارزی ایران در اون زمان بود. بنابراین ایران هر چی هم مشکل داشته باشه الان، با توجه به درآمد ارزی به مراتب بیشتری رو که الان داره، به هیچ وجه شرایط اون زمان رو نخواهد داشت. یعنی در بدترین شرایط که زمان جنگ بود، الان به مراتب شرایط ایران بهتر هست. و چون دوستان عزیز بسیار منفی به این مسئله نگاه کردن، من فکر میکنم که شاید اگه با این نوع بحث امروز رو تمام بکنیم بد نباشه.
آقای خاوند، شما بفرمایید در 1 دقیقه.
ببینین، دوره‌ای که آقای ابن یوسف بهش اشاره میکنن دوره نزدیک به انقلاب اسلامی و زمان جنگ و افکار عمومی جامعه ایران که به هر حال بخش مهمیش از اون انقلاب پشتیبانی کرده بود، امیدوار بود که بعد از این دوره سیاه و تاریک، یعنی دوره به هر حال دگرگونی های بعد از انقلاب و به خصوص تجاوز عراق به ایران، در شرایط عادی کشور به مرحله شکوفایی اقتصادی برمیگرده. ما الان 32 سال از اون دوران فاصله گرفتیم و در همه زمینه‌ها اقتصاد ایران به شدت عقب رفته. بنابراین در مورد وضعیت فعلی مقایسه اون با اون دوران کار بسیار بسیار دشواری هست، به خصوص از این لحاظ که دستگاه رهبری کشور نه اون دستگاه منسجم گذشته است، بلکه بسیار بسیار دستگاه پاره پاره ای هست و بخش بزرگی از کسانی که آن زمان در حاکمیت شرکت داشتند الان از حاکمیت رانده شدند و نظام سیاسی ایران به تدریج به یک نوع نظام خاورمیانه‌ای، یک دیکتاتوری خاورمیانه‌ای عادی در حال تبدیل شدن هست و در این شرایط که دشواری‌های اقتصادی به صورت کنونی فرا می‌رسه. و من صحبتم رو خیلی سریع تموم کنم با گفتن اینه که با اقتصاد شوخی نمیشه کرد، با اقتصاد دروغ نمیشه گفت و اقتصاد خودش رو نشون میده. در حال حاضر من فکر میکنم که گفته های ما زیاد تاثیر نداشته باشه، چیز تازه‌ای رو اضافه نکنه به اون داده هایی که مردم ایران در حال حاضر در جامعه ایران به صورت عینی با پوست و گوشت خودشون احساس میکنن.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان حسین ابن یوسف، فریدون خاوان و مهرداد عمادی و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. وقت خوش.